به نام تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب. بله. تصور کنید که خود این سیستم داره هوش مصنوعی اومد کمک کرد به بازپرس، به نیروهای نظامی، انتظامی و ضابطین برای کشف جرم کمکشون کرد. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز به ذهن دیده. مثلا این سیستم داره هوش مصنوعی، ربات هوش مصنوعی اومد در دفاعیات خودش گفت این کسی که من بهش ضربه زدم یا اصطلاحاً جنایت روش انجام دادم، او رفتار تحریک‌آمیزی نسبت به من داشت و من رو تحریک کرد به ارتکاب جرم، مجبور شدم این کار انجام. میشه جزء دفاعیاتش دیگه. یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، یک انگیزه شرافتمندانه باشه. مثلا این سیستم داره هوش مصنوعی بگه این به همسایه من، به یک شهروند دیگر، به یک زنی، به یک کودکی، این فرد که الان خودش آسیب دیده مزاحم اونها شده بود و من برای نجات اونها اومدم به این برخورد فیزیکی کردم که حالا منجر شد به حالا شکستگی یا ضرب و جرح یا هر چیز دیگه که جرم باشه. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی. اومد خودش گفت آقا این جرمی که اتفاق افتاده رو من انجام دادم، یا اقرار کرد خودش میشه از جهات تخفیف. ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم، خودش احضار پشیمانی کرد، ابراز پشیمانی کرد و گفت من اشتباه کردم. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، اومد گفتش که آقا من این جرم مرتکب شدم ولی خودم هفته دو بار میرم منزل اینها براشون خدمت میکنم و خدماتی رو به اینها ارائه میدم، میشه تخفیف آثار جرم. خفیف بودن زیان وارده یا نتایج زیانبار، این جرمی که ارتکاب پیدا کرده جرم کم اهمیتیه و دست پایینه. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم، اگر شرکا یا معاونینی دارد اونها یک مداخله ضعیف داشتن و به اون نفع به صورت تام ورود نکردن. خب اینجا گفته که بله میشه ما این جهات رو در نظر بگیریم. بعد قانون گذار در ماده 39 اومده گفته در جرائم تزیید درجه 7 و 8 اگر سابقه کیفری ندارد، اگر میتونه قاضی اینو احراز کنه که او قابل اصلاح است، کلن از مجازات معافش کنه. یعنی کلن اون رو از مجازات، نه اینکه تخفیفه. تخفیف یعنی بیا تبدیل کنه یا یه درجه مجازاتشو کمتر کنه. بله. ولی این که میگه کلن اون رو معاف از کیفر کنه، یعنی کلن رو تبرئه کنه. اینم یک موضوعی است که داریم.
بله.
یکی دیگه از نهادهایی که باید باز در نظر گرفت، چون من عرض کردم ما در سیستم های هوش مصنوعی فعلا قانون نداریم، چاره ای نیست جز با کلیات قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری فعلا تکلیف رو مشخص کنیم و از همین هم بهره ببریم. چون در تبیینی که ما داشتیم و تفسیری که داشتیم و همجور که آقای دکتر سخاوتیان هم فرمودن، ما چاره جز این که از همین اصول و کلیات مجازات و قواعد جزایی استفاده کنیم کاری نداریم. هرچند که ما به ضرورت تقنین مستقل برای هوش مصنوعی به عمق باورمون و به شدت معتقدیم باید یه تقنینی باشه، هرچند که از این اصول نمیشه در حقیقت نادیده گرفت اینها رو. بله، چشم پوشی کرد. نکته دیگه که قانون گذار ما گفته بحث تعویق صدور و حکمه. قانون گذار گفته که میشه در یه سری شرایط به مدت 6 ماه تا 2 سال ما صدور حکم رو به تعویق بندازیم، بگیم آقا ما تو رو فعلا مجازات نمی کنیم، 6 ماه تا 2 سال فعلا تو رو مجازات نمی کنیم تا ببینیم چه کار میکنی. که معمولا این تعویق ها همراه با یه سری دستورات هم هست. البته دو مدله، یا تعویق به شکل ساده است که میگیم آقا ما فعلا مجازات نمی کنیم، فقط جرمی رو مرتکب نشو، یا تعویق به صورت مراقبتیه، یعنی به همراهش دستوراتی میدیم که حالا من توضیح میدم اون دستورات چیه. پس ما برای سیستم هوش مصنوعی میتونیم از این نهادها استفاده کنیم، مستقیما اون رو مجازات نکنیم، بیایم به سمت تعویق صدور حکم. به واسطه یه چند مورد هستش که من این چند مورد رو بگم تا در تایم بعدی من بتونم صحبت کنم. وجود جهات تخفیف که ما عرض کردیم، جهات تخفیف و پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و فقدان سابقه کیفری. 4 تا شرط داره. این 4 شرط اگر باشد میشه 6 ماه تا 2 سال حکم محکومیت رو به تعویق انداخت. بقیه شرایط رو بعدن عرض می‌کنم.
بسیار متشکرم، ممنونم از طرح بحثی رو که داشتید جناب دکتر سخاوتیان. اگر فرض کنیم که جرائم توسط هوش مصنوعی اعمال بشه و انجام بشه، چه مجازات هایی برای اون متصور هست در فقه اسلامی؟
قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم یه نکته‌ای رو عرض بکنم. تمام مطالبی که جناب استاد دکتر اندلی فرمودن و ما هم واقعا استفاده کردیم، فایده خیلی زیادی برای ما داشت. با این پیش فرضه که خب هوش مصنوعی اومده و مانند یک انسان در بیرون تحقق داره و داره فعالیت میکنه، همون اصطلاح هوش مصنوعی قوی، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ خب ما اصلا نیاز به وضع قانون جدید نداریم. اینم یه انسان مثل یک انسان در بیرون هست، یک ظرفیت هایی رو داره و بر اساس اون ظرفیت ها حقوقی داره، تکالیفی داره و نسبت به این حقوق و تکالیف هم براش ممکنه جرمی صورت بگیره. پس ما نیاز نداریم که قانون جدید براش بنویسیم. اگر بخوایم قانون جدید بنویسیم، در حقیقت همون قوانین خودمون رو اومدیم به صورت مصداقی داریم بیان میکنیم. میگیم آقا همون قوانین مدنی که داشتیم، همون قوانین کیفری که داشتیم، حالا اینها رو به صورت مصداق بر هوش مصنوعی اینگونه اعمال میکنیم.
حالا نمیشه گفت که ظرف وجودی اون فرق میکنه. مثلا
مرحبا.
شما همین
الان اینجا قسمت دومه،
شما نمیتونید بیاید بر روی کودک انجام بدید.
خب دقیقاً میخوره اونجا، بس موضوع عوض میشه. اما اگر ما نه بگیم هوش مصنوعی موجود جدیدی اومده تو نظام اجتماعی ما، اون وقت باید بیایم موضوع شناسی کنیم. وقتی که موضوع شناسی میکنیم با توجه به تمام اون ظرفیت هایی که داره، یک مجموعه حقوقی پیدا میکنه، یک مجموعه تکالیف پیدا میکنه، یک موجود جدیدی اومده که من باید موضوع شناسی کنم. بله. در اون صورت شاید من توی این موضوع شناسیم به یک مسائلی بر بخورم که اصلا حقوق مدنی من یا حقوق کیفری من در اونجا جوابگو نیست. یک فضای دیگه ای باید بیان بکنم. نکنه اینو باید دقت داشته باشیم. ولی ما الان چون موضوع شناسی دقیق صورت نگرفته، چون در تمام مباحث حقوقی و فقهی حرف اول موضوع شناسیه، بعد از اون مسئله شناسیه، چون موضوع شناسی دقیق نسبت به پدیده هوش مصنوعی، من نمیخوام بگم فناوری، میگم پدیده، چون ما با یک پدیده مواجه هستیم، صرفا فناوری نیست. این پدیده رو چون درست موضوع شناسی نکرده ایم، با این چالش ها روبرویم. چه بسا فردا که دقیق بشناسیم ببینیم که خیلی از این مباحث ما اونجا جواب نمیدهد. اما ما در مقام فقهی، در مباحث بحث های فقهی، چون بحث قانون مصوب نیست، بحث پژوهشه، حالت های مختلف رو بیان میکنه. میگیم اگر این حالت باشه این میشه، اگر این حالت باشه جوابش این میشه. یعنی ما میایم پیش فرض های مختلف موضوعی رو در نظر میگیریم.
بله.
ما با این پیش‌فرض داریم صحبت می‌کنیم، نه با مصوبات قانونی. ما وقتی که میایم در فضای اسلام نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم که مجازات‌ها به دو دسته اصلی تقسیم میشن: حدود، تعزیر. حدود چیه؟ حدود به اون مجازات‌هایی گفته میشه که دقیقاً در آیات و روایات بهش تصریح شده. مثل چی؟ سارق اومده دزدی کرده، اگر اون شرایط خاص، یعنی سرقت شرایط خاص داره، اگر اون شرایط خاص باشه حد سرقت جاری میشه، اگر نباشه میره تو تعزیرات.
بله.
مثلا شخص اومده کالایی رو توی خونش مخفی کرد، این رفت گشت و پیداش کرد، مثلا یکی از شرایط اینه. اما اگر شما اومدید کالا رو گذاشته بودید رو تاخچه، مخفیش نکرده باشید، دزد اومد برد، اینجا دیگه اون حد معلوم نیست بیاد. یعنی بازم بحث های فقهی داره این وسط. خواستم مثال بزنم که حد سرقت که قطع کردن انگشتان دست و این هاست، این حد سرقت شرایط داره، در هر جای جاری نمیشه.
بله.
حالا با سرقت با شرایطش صورت گرفته، حد سرقت جاری میشه. این حد سرقت رو از کجا میگیم؟ در آیات و روایات با صراحت اومده. یا حد زنا، اگر زنا شرایطش رو داشته، حد زنا جاری میشه. حالا ممکنه زنای محسنه باشه، ممکنه غیر محسنه باشه، هر کدوم اینها حدودی دارن، حدش در آیات و روایات ذکر شده. اون مجازات هایی که در آیات و روایات ذکر شده به اون میگن حد. حالا سوال اینجاست، ما باید موضوع شناسی کنیم. اگر هوش مصنوعی دقیقا مثل انسان باشه، حالا توی قسمت بعدی صحبت بیشتر تفصیلی بحثش میکنیم، اگه دقیقا مثل انسان باشه یه بحثه، حد براش ممکنه بیاد. اگرش دقیقا مثل انسان نباشه، باید موضوع شناسی کنیم که آیا برای این موضوع جدید هم حدی قابل تصور هست یا نیست، اصلا موضوع دیگه ایه. میشینیم بحث میکنیم که توی قسمت بعدی. یه قسمت دیگه هست تعزیرات. تعزیر هم به اون مجموعه مجازات هایی گفته میشه که برای جرائم خاصی بیان میشه ولی در آیات و روایات براش مجازات صریح تعیین نشده و در تعزیرم بیشتر روی کرد اصلاح فرده. مثلا شما یه جا میبینید که این شخص رو اگر یه تعهد کتبی ازش بگیرید اصلاح میشه، در این حد قاضی میمونه. یه جا میبینید که نه، حتما باید تنبیه بشه. یه جا میبینید که نه، حتما باید بیاد توی جامعه آبروش برده شه، که مثلا میبینید که میان روی پشت وانت میذارن، جا به جا میکنن، مردم میبینن اینا رو به عنوان مجرم. و این فضاها قاضی میبینه که چه چیزی در اینجا در اصلاح، پیشگیری، بازدارندگی نقش فعال خواهد داشت، مجازات رو متناسب با اون میگیره.
بله.
پس همه جا یکسان نیست، در حدود دست قاضی باز نیست، اما در تعزیر دست قاضی بازه. حالا ما در فضای فقهی میگیم قاضی باید مجتهد باشه بر اساس اجتهادش با توجه به آیات و روایات و اون فضای تربیتی که از آیات و روایات میفهمه تعزیر رو بگه. در فضای حقوقی مجازات های تعزیری تقریبا مشخص شده هست، لذا میگن قاضی متناسب با این احکامی که مشخص شده است بیاد تعزیر رو انجام بده. این تفاوت ها بین ما و برادران حقوقی ما هست.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و بر میگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما عزیزان هستیم پیرامون موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون سیستم های هوش مصنوعی. بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترمی که حاضر هستند در استودیو، جناب آقای دکتر اندریب و جناب آقای دکتر سخاوتیان. مهمانان محترم این برنامه هستند. ما در بخش گذشته گفتیم که چه مجازات هایی برای جرائم هوش مصنوعی متصور هست و از نظر فقهی و حقوقی داشتیم صحبت میکردیم. جناب آقای دکتر اندریب، از اون مجازات های پنجگانه مجازات سلب حیات ممکن نیست برای هوش مصنوعی، چطور متصور هست؟
بله، خدمت شما رسالت. در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر سخاوتیان، اینکه ما چه نوع مجازاتی رو انتخاب کنیم، حدی یا تعزیری، اینم یه نکته ای که من یه توضیح بدم. در خصوص مجازات های حدی، خب موضوع حدود انسانه، انسان بالغ مختار عاقل. بنابراین ما در مجازات های حدی دوچار یک در حقیقت تضییق هستیم، دوچار یک محدودیت هستیم، نمیشه اینو بر غیر انسان بار کرد. پدیده های جدید نو پیدا مثل هوش مصنوعی، اینا رو باید در باب تضییرات، چون اینا قطعا انسان که نیستن دیگه. بله. پس مجازات حدی رو نمیشه. یه نکته هم از کنم در باب تعزیراتم، حالا قانون گذار ما در 92 به این نتیجه رسید که یک مدلی، یعنی تعزیرات رو به دو قسمت تقسیم کنه، تعزیرات منصوص شرعی، تعزیرات غیر منصوص.
بله.
یعنی تعزیراتی که در روایات ما مجازاتش تعیین شده، این شو گفت تعزیرات منصوص شرعی. برای اولین بار قانون گذار در سال 92 اینو آورد و گفت نهادهای تخفیف اینا در تعزیرات منصوص شرعی جاری نمی شود، یعنی شبیه حد شرده. و خب متاسفانه در مصادیقش هم، حالا این که میگم متاسفانه یعنی برداشت های متفاوتی هست و البته از نظر فقهی فقها دیدگاه های متفاوتی دارن.
بله.
بین 3 تا 24 مصداق رو برای تعزیرات منصوص شرعی بیان کرد. اینی که گفتم متاسفانه، تأسفم از این بابت بود که در قانون این بیان نشده متاسفانه. یعنی قانونگذار 92 اومده کلمه تعزیرات منصوص شرعی رو آورده ولی مصادیق رو نگفته. و اکثر قضات ما هم که الان قریب به اتفاقشون مجتهد نیستن، نمیتوان این تعزیرات منصوص شرعی رو، این یکی از معضلات قانون ماست. به هر حال، حالا اینکه تعزیرات منصوص شرعی هست یا نیستم خودش محل بحثه، چون بعضی معتقدن که ما تعزیر منصوص شرعی نداریم، اینا احکام حکومتی بوده است که در حقیقت ائمه به فراخور حال این میزان مجازات رو تعیین کردن. من یه مقاله هم در همین زمینه دارم، اونجا توضیح دادم.
صاحب اوربم در بحث سوم مطرحش میکنه. آره. اونم ولی در حقیقت منصوص شرعی نیست. بله در اتفاق افتاد، ولی
خب حالا قانونگذار فعلا اینو پذیرفته، ولی برخی از حقوقدان ها برخی از فقها ها میگن ما تعزیر منصوص شرعی نداریم، بلکه نه احکام حکومتیه. من هم توی مقاله اینو توضیح دادم که اینا درست مجازات رو گفته امام، ولی در همون جمع یه مجازات دیگه گفته. پس همین مثال نقض که منصوص شرعی نیست، اینا احکام حکومتی. حالا بماند، چون این اختلاف فتوا و اختلاف نگاه فقهیست. از این بگذریم، ما دیگه در تعزیرات دیگهش باید قانونگذاری داشته باشیم، چون مجتهد نداریم به معنای که قاضی مجتهد الان بسیار کم یا اندک است. بنابراین قانون باید بذاریم. ابتدای انقلابم چون التعزیر به ما یراه الحاکم بود، اختلاف نظرات زیاد شد، سیستم تقنینی ما به این فکر افتاد که ما قانون تعزیرات بنویسیم. قانون تعزیرات برای ایجاد وحدت رویه بین قضات بود. خب از اینها بگذریم که نیاز بود توضیح بدم. مجازاتی که فرمودید سلب حیات، ما این قاعده رو داریم، کل شیء به حسبه. سلب حیات یعنی این که ما سیستم زنده رو از فعالیت باز بداریم. یه وقتی انسان از فعالیت بازش میداریم، ازهاق نفس میکنیم، تمام. یه وقتی در مورد سیستم هوش مصنوعی، ما این رو به صورت دائمی خاموشش کنیم، دیگه این آف بشه و دیگه کاری نکنه اصطلاحا، این میشه خب یک نوع سلب حیات برای سیستم های داره هوش مصنوعی. بله سیستم داره هوش مصنوعی کلن از بین و بره و نتونه دیگه کاری کنه. دوم موضوع حبسه. خب حبس، یه وقتی میگیم آقا زندان، بله ممکنه ما در آینده زندان‌های مخصوص ربات‌های هوش مصنوعی داشته باشیم، چیز بعیدی هم نیست. اما یه وقتی هم بگیم آقا حبس به معنای ایجاد محدودیته، محدودیت برای آزادی‌های فرد، میایم اینو حبس خانگی میکنیم، محدودش میکنیم. مثل این که الان در نظام جدید قضایی ما اومدیم پابند الکترونیک دادیم دیگه، گفتیم تو تا شعاع 1000 متر میتونی رفت آمد که بیش از 1000 متر محل سکونت نمیتونی رفت آمد کنی. یه نوع حبس، محدودش کردیم، آزادیاشو محدود کردیم. بنابراین در سیستم های هوش مصنوعی هم میتونیم این حبس یا این محدودیت رو براش ایجاد کنیم و او رو تحت نظارت سامانه های رایانه‌ای قرار بدیم و اون رو کنترل کنیم. یک بحث هم که من عرض کردم بحث تعویق بود، که گفتم قانونگذار اون رو گفته که یک تعویق ساده است که ما از این سیستم های هوش مصنوعی تعهد بگیریم که آقا دیگه ارتکاب جرمی نداشته باشی و به درستی رفتار کنیم. یه مدل هم تعویق مراقبتیه که باید ما به این سیستم های دارای هوش مصنوعی یه سری دستورات رو بدیم، که قانونگذار در ماده 42 قانون مجازات اسلامی میگه تعویق مراقبتی همراه باید با تدابیر زیر باشه: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر. بگیم آقای ربات هوش مصنوعی، شما هر روز ساعت 10 صبح باید خودت رو به کلانتری محل معرفی کنی یا در مرکز مشاوره حاضر بشی که اونجا اقدامات تربیتی، کنترلی، مهارتی، هرچی که تشخیص بشه. ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم به مددکار اجتماعی. اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی، اگر تغییر کرد باید اطلاع بده، و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت و خارج شدن از اون حوزه‌ای که در اونجا بوده. در ماده 43 میگه میتواند قاضی علاوه بر این برای او یک سری دستورات دیگه بده. یعنی چی؟ این دیگه اختیاریه که چی کار کنه؟ بگه آقا برو تو یه حرفه رو آموزش ببین، اقامت یا عدم اقامت در یه مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، که حالا باید ببینیم مثلا سیستم های داره هوش مصنوعی میشه معتاد بشن یا نه، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری. بگیم آقای هوش مصنوعی شما دیگه نباید رانندگی کنی به مدت 6 ماه، 1 سال یا هر چقدر. خودداری از فعالیت‌های حرفه‌ای، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا، گذراندن دوره‌های آموزشی تربیتی اخلاقی مذهبی، که خب اینم در قانون ما بهش اشاره شده. پس ما می‌توانیم برای سیستم‌های هوش مصنوعی این تعلیق رو هم در نظر بگیریم و در یک فرایندی اونها رو بازپروری کنیم. مدل دیگر از مجازات‌ها بحث خدمات عمومی رایگان بود. اگر خاطر شرفتون باشه ما گفتیم آقا ممکن ما ربات‌هایی رو بسازیم الان محقق شده ربات‌های خدمتگزار که حالا در رستوران‌ها یا جاهای مختلف یا دستیار پزشکان بشن.
دیگه میشه هوش مصنوعی خبره. دیگه هوش مصنوعی قوی نیست.
آره اگر مرتکب جرمی شد این هوش مصنوعی خبره بهش بگیم آقا برای مجازات شما ملزمی 6 ماه خدمات رایگان بدی. خب این کار فایدهش اینه که در حقیقت میاد یه طیف زیادی از بیماران یا مراجع کنندگان رو به صورت رایگان درمان میکنه یا به صورت رایگان خدمات میده.
بله.
اینم قابل امکان هست و میشه این رو اجرا داد. و یکی هم جزای نقدیه، این که ما اونو جریمش کنیم. حالا بحث اول پیش میاد که آیا هوش مصنوعی مالک هست، مالی دارد که اون رو مجازات بله. کنیم، چجوری مجازاتش کنیم. اگر با این توصیه بریم و پیش بریم که حالا احتمال داره در یک فصل دیگری از مباحث فقهی حقوقی ما که بحثای حقوق مدنی اینا رو میخوایم مطرح کنیم، ببینیم اصلا سیستم های هوش مصنوعی مالک میشود یا نه، اهلیت مالک شدن دارد یا ندارد. این خب یه بحثایی میطلبد که باید بعدن انجام بشه. اما ما میگیم که آقا با همین محاسبات خدمات عمومیش در مقابلش پول حساب کنیم، بگیم آقا شما یه هوش مصنوعی اگر اینجا کار میکردی چقدر دستمزد میگرفتی؟ ساعتی 100,000 تومان.
تبدیل بشه،
تبدیل کنم دیگه، بگیم خدمات عمومی رایگان بده، این انقدر ساعت تبدیل میشه به مجازات نقدی. و یا بیایم مدیران، سازندگان و شرکت هاشون رو مجازات نقدی کنیم. بر فرض اینکه خود هوش مصنوعی هم قابل مجازات نقدی نباشه، سازندگان شرکت ها رو مجازات نقدی کنیم.
بسیار متشکرم، ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر سخاوتیان. از نظر فقه اسلامی چه مجازات هایی رو میشه برای جرایم هوش مصنوعی در نظر گرفت با اون پیش شرطی که شما همیشه میفرمایید؟
ما قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم باید به یک مطلب خیلی مهمتری دقت بکنیم. نگاه کنید، ما وقتی که صحبت از مجازات ها میکنیم چیزهایی است که تا الان جرم انگاری شده و روش هاش هم از آیات و روایات استنباط شده.
بله.
روش های مواجهه. این روش های مواجهه هم در اسلام روش فعاله، روش منفعل نیست. چرا؟ چون به دنبال جامعه سازیه. به این شکل نیست که حتما جرمی اتفاق بیفتد منفعل برخورد بکنه، نه، میخواد یک جامعه صالحه بسازه. نکته اینجاست، آیا همون جرائمی که تا الان بود در این پدیده جدید هوش مصنوعی کفایت میکنه یا نه؟ با موجود جدید روبرو هستم که باید برم سراغ استنباطهای جدیدتر. جناب برادر عزیزمون جناب استاد عندلیب توضیح که دادن، هوش مصنوعی رو به عنوان یک انسان در خارج تصور کردن و جرائمی که در قانون مصوب شده رو بر این موجود جدیدی که در خارج هست تطبیق دادن. ولی ما با یک سوال میایم وسط، هوش مصنوعی کدومه؟ این ربات هوش مصنوعیه یا اون یک فرایند شکل گرفته حاصل از اطلاعات، دیتاها و الگوریتمها؟ نه اطلاعات هوش مصنوعی است نه الگوریتمها، بلکه بین اینها یک حقیقت بسیطی شکل میگیره که تشکیل دهنده ها خروجی اون حقیقت بسیطه. خود اینها مرکبن ولی خروجیش یک حقیقت بسیطه. یا هوش مصنوعی اون فرایند حاصل شده از اینهاست، کدومه؟ اگر هوش مصنوعی بگیم ربات، بله تمام این جرایمی که براش تعریف کردیم اونجا میشه حلش کرد و با همین روش ها مجازاتش کرد. مثلا سلب حیات کنیم، چی کار میکنیم؟ دکمه میزنیم خاموشش میکنیم یا اصلا میندازیمش تو کوره ذوب آهن، اصلا میندازیم تو کوره ذوب آهن، کلا ذوبش میکنیم میره. این یه فضاست. اما اگر ما بگیم نه هوش مصنوعی ربات نیست، اون اطلاعات، داده ها، دیتا ها و اون الگوریتم ها که دست به دست هم بدن یک حقیقتی شکل میگیره که ما به اون حقیقت میگیم هوش مصنوعی.
بله.
اگر این باشه با ذوب کردن ربات از بین نخواهد رفت. شاید شما بگید تمام اجزا رفته بعد اطلاعات داخلش هم از بین رفته. نه، این درباره معرفت شناسی اطلاعات و داده ها یک ساده انگاری محضه، یه ساده انگاری محضه، چون اطلاعات و داده ها به وسیله ذوب آهن از بین نخواهند رفت، به اطلاعات جدید تبدیل خواهند شد. یعنی ما فکر میکنیم از بین میره، از بین نخواهد رفت. پس ما درسته این مجرم رو از این حالت به حالت دیگه داریم میبریم، ولی معلوم نیست که اتفاق بعدی که میفته چیه. ما باید این حقیقت هوش مصنوعی رو دقیق بشناسیم. لذا بنده معتقدم که حقوق فعلی جوابگو نیست. بله، حقوق فعلی اگر ما به این شکل بخوایم بیاریم، هوش مصنوعی رو تقلیل دادیم، چون اصلا هوش مصنوعی رو نشناختیم. اگر ما بیایم درست بشناسیم، حقیقت رو بشناسیم، میشه یک موضوع جدید از دل اون مسئله جدید در میاد. حالا باید بریم سراغ فقه برای استنباط جواب این مسائل جدید. با این دقت ما اگر بیایم، خب در قسمت قبلی صحبت بیان شد، گفتیم که ما دو نوع مجازات داریم: حد، تعذیر. حدود موضوعش انسانه، مجازات هایی برای انسان است که در آیات و روایات تصریح شده. تعذیر هم باز موضوعش انسانه، اما در آیات و روایات تصریح نشده است. عملا هیچ کدوم از اینهایی که ما تا الان دیدیم، خب ربات یا هوش مصنوعی که انسان نیست، انسان واره هست. پس ما این دوتا رو نمیتونیم بیاییم. اما اگر ما بگیم حدود موضوعش انسان نیست، مجرم به ما هو مجرمه که تا الان تطبیق پیدا کرده بر این انسان، تعذیرم همین، مجرم به ما هو مجرمه که تا الان تطبیق پیدا کرده بر انسان، اون وقت میتونیم هر دوتا رو سرایت بدیم. یا نه، ما بیایم بگیم که جرائمی که حدی هستن انسانن، تعذیر برای اعم از انسان و غیر انسانه. کما که ما در برخی از مباحث فقهی داریم که حتی برخی از حیوانات هم مجازات هایی رو خواهند داشت. در شرایط خاص دیدید داخل کتاب لقمه بعضیاش مطرحه.
بله.
خب در این مجازات برای چیه؟ اون حیوان رو میخواد تربیت کنه که ساختار خاص پیدا بکنه. خب حالا سوال اینجا میشه، آیا تعذیر این موضوعش یا آنه؟ اون وقت میتونیم این سرایت ها رو مطرح بکنیم. با این فرض که چون پژوهش های خود ما تا الان اینجور نشون میده که حدود برای هوش مصنوعی امکان پذیر نیست، اما ساختار تعذیری قابل تعریفه.
داریم.
ساختار تعذیری هم که میخواییم بیایم چه چیزی، موضوع ما کیست؟ آیا رباته یا اون فناوری و فرایند حاصل از دیتاها، اطلاعات و الگوریتم ها؟ اگر اون باشه، آیا باز هم همین ساختار مجازات تعذیری جواب میده؟ یا نه، من باید بیام ساختار جدیدی از مجازات ها رو برای این پدیده خاص تعریف کنم؟ ظاهراً این ساختار که در مجازات ها تعریف شد و این فضایی که ما تا الان استنباط کردیم نسبت به هوش مصنوعی که به کلان داده ها دسترسی داره جوابگو نیست و باید مسائل مربوط به مجازات های هوش مصنوعی در ساختار دیتاها و الگوریتم ها دقیق شناخته بشه و متناسب با تک تک اونها دوباره جرم انگاری بشه و هر یک از اونها دوباره در پاسخ با از منابع شرعی، قرآن، سنت، عقل، اجماع و این مجموعه کلانی که ما داریم و میراث و تراثی که از گذشتگان داریم، پاسخ تک تک اینها رو به صورت مستقل پیدا کنیم.
حالا مگه مجازات های دکتر مگه مبتنی بر تکلیف نیست؟ ما اگر برای هوش مصنوعیش تکلیفی در نظر نگیریم، چطور میتونیم حدود یا تعذیرات، حالا حدود رو که فرمودید که اصلا قابل تطبیق نیست، اما چطور میشه تعذیرات رو با توجه به موضوع شناسی که شما فرمودید براش منطبق کرد؟
نگاه کنید، ما توی تقریبا جلسه دوم یا سوم بود صحبت کردیم که شخصیت هوش مصنوعی چیست.
وقتی بفرمایید.
آره، چون ما در اونجا صحبت کردیم که شخصیت هوش مصنوعی چیست. در شخصیت هم ما بیان کردیم که شخصیت شی به حقوق و تکالیفه. اگر شما بگید حقوق و تکالیف براش در نظر نگرفتید، خود به خود حقوقی ندارد. وقتی که حقوق و تکالیف نباشد شخصیت ندارد. وقتی که شخصیت نداشته باشد دقیقا میشه مثل یک چاقویی که بیرون است و هیچ گونه حقوق و تکالیفی نداره. یعنی تمام بحثایی که ما کردیم اصلا نیاز نبود.
بله.
یعنی برمیگردیم به همون حرفی که تو مبنای اصلی خودمون داریم که بعد ما اومدیم اینجا گفتیم با این فرض که اگر اتفاق بیفتد چه میشود داریم صحبت میکنیم.
بله، ممنونم و سپاسگزارم از جناب استاد سخاوتیان و جناب استاد اندلیب. بحث خیلی خوبی بود. ما در این برنامه پیرامون مجازات هایی که برای جرائم هوش مصنوعی متصور هست صحبت کردیم و گفتیم که حقوق از نظر حقوقی مجازات‌های پنجگانه‌ای مانند سلب حیات، مجازات حبس، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی رو در نظر گرفتیم. و اما از نظر فقهی مجازات‌ها رو به دو دسته حدود و تعزیر تقسیم کردیم و گفتیم که حدود برای هوش مصنوعی قابل تطبیق نیست، ولی در تعزیرات میشه برای اعم